بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم اكرم عليك الحجة والحسن وصلاتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خدا را شکر میکنم که بار دیگه توفیق عنایت فرمود در جمع اساتید بزرگوار، خواهران و برادران ارجمند شرف حضور پیدا کردم. خیلی دوست داشتم فرصتی بود و حالی که بتونیم گفتگوی چهره به چهره داشته باشیم و بحثا از صورت متکلم وحده خارج بشه، ولی نه وقت آقایون فکر میکنم اجازه بده و نه وضع بنده. جلسه قبل همونطور که اشاره فرمودند قرار بود که جلسه باشه که نسبتاً گفتگوی طرفینی برقرار بشه، که باز هم ترجیح دادند که به همین صورت عمومی باشه. بنده در این جلسه سعی میکنم یه بحثی به قول ما طلبه ها فضل کمانند چکیده بحث هایی که هست با یه مقدمه این که به نظر می رسد مفید باشه توجهی بهش از بکنن. اگر اساتید محترم بعد دیدن نکته هایی غفلت شده ازشو باید توضیح بیشتری داده بشه، ممکنه سوالتون مکتوب بفرمایند، بنده سر فرصت که حالا تابستان انشاءالله در پیشه جواب اونا رو مکتوب خدمتشون ارائه بدم اگر چیزی بلند باشه. به هر حال مسئله رو من از تاریخچه این بحث مطرح میکنیم که اصلا چطور شد مسئله اسلامی کردن دانشگاه و بعدش علم دین و اینا مطرح شد. همونطور که همه شما میدونید، بعضیاتونم شاید یادتون هم باشید، بعد از پیروزی انقلاب یه مدتی دانشگاه ها بسته بود و در این خلال کسانی که علاقمند به انقلاب و ارزش های انقلابی بودن به فکر افتادن که وقتی دانشگاه باز میشه اصلاحاتی انجام بگیری که متناسب باشه با جبه فرهنگی انقلاب و ارزش مناسب باشه با ارزش های اسلامی. ستادی تشکیل شد به نام ستاد انقلاب فرهنگی که از 6 عضو تشکیل شده بود. کار عمدش همین بود که مسائل دانشگاه رسیدگی کنه و امام رضوان الله علی تایید دستوری خطاب به این ستاد انقلاب فرهنگی فرمودن که متخصصین این علوم در حوزه ها هستند، دستتون ها به اونها دراز کنید. در همین حال ازشون عکس گرفته شده بود و اینها مراجعه. برها قرار شد که ستاد انقلاب فرهنگی با حوزه همکاری کنند، یک بازبینی در دروس دانشگاهی انجام دهند. انگیزش هم این بود که بسیاری از مطالبی که در علوم انسانی به خصوص مطرح می شد مطالبی بود که با مبانی اسلامی و ارزش های اسلامی سازگار نبود. در این که چه میشه کرد، حالا چگونه بازبینی میشه، چه تحولی میشه ایجاد کرد و اینها، گفتگوهایی شد و یه طرحی برای این کار تهیه شد که دفتری به نام دفتر همکاری حوزه و دانشگاه تأسیس بشه و اساتیدی از حوزه و اساتیدی از دانشگاه همکاری کنند و یک بازبینی در دروس دانشگاهی انجام بدن. و حالا داستان مفصلی داره، به اونها نپردازم، وقت گرفته بشه. صحبت این بود که تحولی در دانشگاه به جهت سمت و سویی که اسلام و انقلاب اقتضا میکنه دانش. خب یه کارهایی در ظرف 15 ماه انجام گرفت که بیشتر دیگه ظرفیت نداشت و دانشگاه رو بیشتر نمیشد مسته نگه داشت. دانشگاه باز شد و دفتر بنا شد همینطور کارش رو ادامه بده و تدریجا اقداماتی انجام میگیره که با مشکلاتی مواجه شد که دیگه به اونها من اشاره نمی کنم. اون که مطرح بود این بود که یک تحولی باید در دانشگاه ها به وجود بیاد متناسب باشه با وضع انقلاب. اسم این حرکت هم انقلاب فرهنگی بود، ستاد انقلاب فرهنگی، که بعدها تبدیل شد به شورای عالی انقلاب فرهنگی در زمان ریاست جمهوری. مقام معظم رهبری ایشون پیشنهاد کردن که ستاد تبدیل بشه به شورای انقلاب فرهنگی و سران سه قوه هم در شرکت داشته باشن تا ضمانت اجرایی داشته باشن. اجمالاً در طول این سه دهه، بیش از سه دهه که گذشته، گهگاهی صحبت از این مسائل تحول و انقلاب فرهنگی و از کنن مبارزه با هجوم فرهنگی و تهاجم فرهنگی و غارت فرهنگی و شبیخون فرهنگی، از این چیزها عمدتاً هم از طرف مقام معظم رهبری بود، چه در دوران ریاست جمهوریشون و چه در دوران رهبریشون. ولی عملاً کار قابل توجهی انجام نگرفت. یه وقتی در ستاد انقلاب، در همین شورای عالی انقلاب فرهنگی که اون وقت بنده عضویت داشتن، مقام معظم رهبری خیلی تأکید کردن که این کار باید دنبال بشه و به وزرا و اینا مؤکدن دست دادن که من از شما میخوام این کار رو انجام بدید و اینا. و به هر حال یک کمیسیونی در شورای انقلاب فرهنگی به نام کمیسیون انقلابی که اسلامی کردن دانشگاه ها، که بعضی ها این اسم ها نپسندید و گذاشتن اسلامی شدن دانشگاه، کمیسیون انقلابی شده، اسلامی شدن دانشگاه. بله، اونم جلسات طولانی در طی چندین سال برگزار شد و با رؤسای جمهور مختلف و چیزهای تهیه شد، مصوباتی داشت و مصوبات در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید و این حرفا. ولی حقیقتش اینه که این مسئله تحول در انقلاب فرهنگی یا اسلامی کردن دانشگاه اینها حتی تصوراً هم روشن نبود. اصلا یعنی چی؟ چی کار میخواد؟ کما اینکه فکر کنم هنوز هم دقیقه بسیاری، حالا چند درصد دیگه نمیتونم بگم، دقیقه بسیاری هنوز هم این سوال است که اصلا یعنی چی اسلامی کردن دانشگاه ها. در همین دوران که این تحولات و این نوسانات و اینا پیدا می شد، بعضی از اساتید متدین دانشگاه که البته همشون متدین هستند، منطقه بیشتر عرق دینی داشتن، تأثیر دینی داشتن، و اینا کم کم این مسئله را مطرح کردن که ما به صرف این که فرض کنید مسجد در دانشگاه بسازیم، نماز جماعت برقرار کنیم، مراسم دینی، این دانشگاه اسلامی نمیشه. عمدتاً محتوای دروس هست که مشکل داره. من یادم هست که تعدادی از اساتید، حالا از یه رشته، این از علوم انسانی میگم، از نمیپرم چه کدوم رشته، که ما باشون جلسه داشتیم اینا، تو خودشون فرمودن که آقا ما در زمان شاه از این علم برای اهداف شاه استفاده میکنید. حالا در اختیار شما هست، شما بیاد بگید چیکار کنیم. ما ابزاری هستیم، این علوم و اینا برای ما ابزاری است. اون زمان ما برای شاه استفاده میکردیم، حالا برای جمهوری اسلامی استفاده میکنیم. نگرش خود اساتید این بود که این علوم انسانی ابزاری است در دست قدرت ها. البته خب این مورد قبول ما نیست به این صورت، ولی منظورم اینه نگرش اینجوری بود. نه تصور صحیحی از این بود که چه باید کرد، چی میخواییم اصلا از این. یه چیز مبهمی بود که بالاخره میدونیم این دانشگاه ها محتوای دروسش اشکال داره. چی کار باید کرد نمیدونیم. و نه اراده قویی بود از طرف کسانی که بتونن این کار رو انجام بدن، چون این کار ساده نبود. محتوای دروس علوم انسانی رو در همه دانشگاه های کشور عوض کنن، کتاب های جدیدی نمیشته بشه، اساتید جدیدی دوره ببینن برای تدریس اینا، یک کار ساده ای نبود، کار خیلی عظیم است. بالاخره به جایی نرسید. حال در این خلال بعضی از این اساتید که عرض کردم تعصب دینی هم داشتن، به فکر افتادن که اصلا ما بگیم علم دینی با غیر علم دینی چه فرقی داره. یعنی بعضی که گفتن اسلامی کردن دانشگاه در حقیقت به اسلامی کردن محتوای دروس است. معناش این است که اون علومی که الان در دانشگاه هست اینا اسلامی نیست، باید کاری کنن که اسلامی بشه. پس این پیشفرض درش نهفته است که ما دو جور علم داریم، علم اسلامی داریم، علم غیر اسلامی. اونی که الان در دانشگاه هست علم غیر اسلامی است، باید تحولی درش ایجاد بشه تا بشه علم اسلامی. این مسئله تداعی میکرد یک بحثی را که قرنها سابقه داشت در غیر از ایران، در اروپا، در مغرب زمین میتوری کنیم. و این که از بعد از رنسانس تدریجا در محافل علمی غرب این مسئله مطرح شده بود که علم همیشه با دین سازگار نیست، چون اینا در قرون وسطا مسائلی را به خیال خودشون بر اساس برداشتهایی که از عهدین داشتند، از تورات انجیل داشتند، به این صورت تدریس میکردن و کم کم علومی که از یونان به ارث رسیده بود به رومی ها و به اروپایی ها، به سایر اروپایی ها، اینا را سعی کردن که رنگ دینی بهش ببخشن. اصولا در قرون وسطا دانشگاه با علوم دینی توأم بود. از دوران رنسانس و تحولاتی که در کیهانشناسی و اینا به وسیله کوپرنیک و کبلر و اینا به وجود آمد، تدریجا این فکر من که نه آقا، اینا که تو عهدین میگه این با این علم ها نمیسازی. یالا اقل اون برداشت هایی که تا به حال به نام از دین ترویج می شد در دانشگاه ها، ما می دونید اصلا دانشگاه دانشگاه مدرسه ای بود، مدرسه یعنی مدرسه وابسته به کلیسا و زیر نظر کلیسا، اینها با دین ما علم نمی سازه. یا باید ما این اکتشافات علمی را قبول کنیم، حرفای گالیله و کپلر و کوپرنیک و امثال اینا را، و یا باید دین را قبول کنیم. این دوتا اونی که به نام دین گفته میشه، حرفای کلیسا را. و بالاخره عده زیادی، شاید اکثریت دانشمندان، ترجیح دادن که ما علم را میپذیریم، حالا یه فکر چه باید برای دین کرد. بنده در این همه متفق بودن که داده های علم، یعنی پیشرفت علوم تجربی که از دوران رنسانس رواج پیدا کرده بود، با اون چه به نام دین مطرح میشه در کلیسا و دانشگاه های وابسته به کلیسا با هم نمیخونیم. حالا چه باید کرد؟ من به طور اجمال میخوام یه اشاره ای بکنم، تاریخ مفصلی داری. یک گرایش پیدا شد که آقا این دوتا با هم تعارض دارن، اصلا با هم نمی سازن، یا این را باید گرفت یا اون را. و چون ما نمیتونیم علم را رها کنیم، مخصوصا با این پیشرفت هایی که داره جدید پی در پی پیدا میشه، اکتشافات جدید، اینا ما نمیتونیم اینا را رها کنیم، پس دین را رها. خیلی ها با دین خداحافظی کرده. عده دیگری گفتند که نه، یه راه دیگری باید پیدا کرده. اینا فکرشون اینجا رسید. من باز عرض میکنم، همه با اجمال فهرست ها رو عرض میکنم تا ذهن آقایون مقداری آماده بشه به اینکه چه برداشتی در جامعه ما پیدا شد در رابطه اختلاف دین با علم. کسان دیگری گفتند که دین اصلا یه مقوله دیگری است از غیر از مقولات واقعیات و شناخت حقایق و از یک زبان مخصوص به خودش داره. ما این که میبینیم با هم نمیسازند، فکر نیکیم هر دو رو با یک زبان میخوایم تفسیر کنیم، یعنی فکر میکنیم زبان علم و زبان دین یکی است. ما میبینیم اون چه دین میگه غیر از چیزایی است که مثلا خیلی جاهاش علمی. اینا پیشنهاد کردن که ما اصلا بگیم دین یه زبان مخصوص خودش رو، باید بر اساس الفبای خودش این زبان رو فهمید و مطالبش رو تفسیر کرد. به عنوان تشبیه، زبان غزلیات و ادب با زبان نثر علمی بسیار متفاوت. شما غزل حافظ که میخونی، از کنم شعرهای معروفی که هست دیگه، از می و دف و ساقی و کوثر و صهبا و ساغر و مستی و فلان و از این حرف ها، قطعا اینا منظور امثال حافظ یا عارفان واقعی یا مسازت امام در از زمان ما اینا نبوده. این یه زبان مخصوصی است. اون که میگه می، اون یک معنای مخصوصی اراده میکنه. اون می که میگساران تلف در برداشت میکنن اون نیست، شواهد زیادی هنده. بله، این یک زبان مخصوصیست. کسی هم توقع نداره از این کرات که غزل حافظ باز میکنه این راجب به مثلا میگساری و نمیدونم امثال اینا یا سایر مطالبی که اشاره شده و اینا استفاده کنه. اینجاش اونجا نیست. غزل حافظ یک آدم دنبال یک نیاز عاطفی مخصوصی هست، یه احساس خاصی داره، یه نیازی داره، میخواد به وسیله خوندن این شعر اینا اون نیاز احساسی عاطفی خودش رو ارضا کنه. و یه زبان مخصوصی هم هست، کسی هم نمیگه این غلطه درسته، یه زبان مخصوص. پیشنهاد کردن که آقا ما میگه اصلا دین اینجوری است. دین وقتی مطالبی ما میگه نمیخواد واقعیاتی که علم اثبات میکنه درباره اونا بحث کنه، نه علم نه فلسفه. زبان دین اصلا یه زبان دیگری است، یه بیانی است برای اینکه مردم را وادار کنه که کارهای خوب انجام بدن، کارهای مفید، حالا بر هر اساسی خوب و بد را تعریف کنن. منظور اینه که مردم را سوق بدن در عمل به یک جهتی. یک زبان مخصوص برای این کار. اصلا نظری نداره به این که مثلا وقتی میگن آسمان ها 70 یا نمیدونم زنین چنین و چنان است، نمیخواد یه مسئله کیهان شناسی بیان کنه یا مسئله فیزیک بیان کنه. اینا گفته میشه یه زبان مخصوصی است برای اینکه مردم نتیجه شو بگیرن که بنابراین عالم سرسری نیست، شما فکر خودتون باشید، با هوس و با خیالات باطل زندگیتون رو نگذرونید. هدف اینه. اینا دیگه یه ابزار خاصی است. بحث شد در اینکه اصلا زبان دین چه زبانی است. و حالا بعد مکاتبی در اینجا به وجود آمده که شاید خیلی از اساتید بهتر از بنده بینن. اجمالش اینه که زبان واقع نما نیست. حالا هرچه هست زبان اساتیری است، زبان مجازگویی است، زبان سمبولیک هست و چیزهای دیگری، هرچه هست زبان واقع نما نیست. بنابراین تضادی نیست مگه بین غزلیات حافظ با مثلا توضیح مسائل تضاد هست. اون میگه حرام، اون میگه من چقدر مثلا علاقه به می دارم و مواظب با هم تضاد. اون میگه که اون میگه چیز دیگری هست. بنابراین دین و علم زبانشون دو تاست، با هم تضادی هم ندارن. ما اصلا با زبان دین را باید جدا بفهمیم. یعنی چی؟ فکر نکنیم به زمانی که باش واقع از واقعیات بحث میکنیم و طالب دینی هم را اونجور میتونیم تفسیر. این یک راهی شد برای اصلاح بین علم و دین. کسان دیگری هم راه‌های دیگری اندیشیدن برای اینکه یک نفع آشتی بدن بین علم و دین، که حالا طولانی است. منظورم اشاره‌ای بود به اینکه یه همچو جریانی چند قرن قبل در اروپا اتفاق افتاده بود و این دنباله را داشت و اینجا کار کشیده بود. بسیاری از مسائلی که امروز مثلا در ادبیات علمی ما از مطرح میشه بحث میشه، منشأش در اون دوران شاید چند قرن قبل مطرح شده بوده، بحث شده بوده، موجش حالا میرسه به اینجا. وقتی صحبت شد که این دانشگاه ما اسلامی نیست و با اهداف انقلاب، با شعارهای انقلاب جودر نمیاد و اینا، تداعی شد اون تعارضی که بین علم و دین در اروپا مطرح بود و راههایی که اونا برای حلش پیشنهاد کرده. تقریبا همه اون راهها به نحوی انعکاس پیدا کرد بین روشنفکران ما دانشگاهیان. بعضی ها از امثال شلایم آخر و امثال دیگری پیروی کردند و مسائل زبان دین و اینا رو مطرح کردند. بعضی دیگری گفتن نه اصلا اینا با هم قابل آشتی نیستند و ما یا دین رو باید بگیریم یا علم را. و تعبیرات زننده هم گاهی کردند که اگر دین دخالت بکنن در علم بور خودش رو میکنن. این تعبیرات شاید بگوش شما آشنا باشه و اینا با هم چیز نمی کنن جداست. حالی که میخواد دین داشته باشه مسئله شخصی است، هر چی میخواد بگه و چی میخواد معتقد باشه. اما در سطح در فضای علمی آکادمیک این صحبتی از دین نباید کرد، ربطی به دین نداره. و حرفای دین هم در این سطح حالا تعبیر خوبی نیست، ارزش این نداره. ما باید دنبال داده های علم باشیم. هستن در یک زمانی خیلی هم صریحا هم می گفتن، حالا یه خورده بیشتر تو پرده نشاره. و بالاخره کسانی معتقد بودن که نه، هم علوم باید باشن و مورد استفاده قرار بگیرن و هم دین جایگاه اصیل خودشو داره. زبان دین هم سمبولیک نیست، وقتی میگه واقعیتی رو بیان میکنه اینا حقایقیست. منطقه باید گرد بینی مشکل کجاست، چگونه باید اون اشکال را حل کنه. خب نظریاتی در این زمینه داده شد که همه آقایون میتونن گاهی تو سوالاتشون اشاره میکنن به این نظریات. بعضی اینطور فرمودن که آقا علم کشف یک واقعیاتیست که این واقعیات افعال الهیست، مخلوقات خداست و افعال الهیست. دین هم کارش آشنا کردن انسان با اسماء و صفات و افعال الهی است. یه هدف رو دنبال میکنه. اون راهش راه وحی است، این راهش راه علم تجربه است. اینا هیچ تضادی با هم ندارن، اصلا یکی است. همه علوم به یک معنا دینی است. اون که خیال میشه اختلاف داره، من نگاه عالم هست به علم. اگر ما مسائل علمی را اینجوری بررسی کردیم، یعنی بریده از انتساب به خدا، به این نگاه به مسائل علمی این علم دینی نیست. اما اگر با این نگاه با علم نگاه کنیم که ما هر آزمایشی انجام میدیم این داریم بررسی میکنیم که خدا با چه وسیله یک کارش انجام میده، چه سنت هایی در آفرینش داریم، میشه علم دین. پس تفاوت علم دینی و غیر دینی در نگاه عالم است، نه در محتوای علم. خب پیداست همطور که اشاره کردم یکی از معانی علم یعنی اون گزاره هایی که 100% مطابق واقع است. بله اگر ما در علم این گزاره هایی داشته باشیم که 100% مطابق واقع است، یعنی دیگه نسخ هم نمیشه، ابطال هم نمیشه، مطابق واقع است، قطعا اینا منافاتی با مطالب دینی نخواهد. اما اون چه توی محافل علمی مطرح میشه، دو کتاب های علمی، رشته های علمی، دانشگاه ها، اینجور نیست. نظریاتی ابراز میشه، اول به صورت فرضیه است، بعد تأیید میشه به صورت یک نظریه میشه، ولی آخرش هم احتمال داره که یه روزی به کلی ابطال میشه، نظریه دیگه جایگزینش میشه. و کم له من نظیر، تاریخ علم همین هست. اون علمی که ما امروز علم اسمش میگذاریم، یعنی همین چیزهایی که در کتابهای دانشگاهی، کتابهای علمی مطرح میشه، گاهی بین خودش هم تضاد هست، یه دانشمند یه چیزی میگه، دانشمند یه دیگری میگه، نظرهای مختلف، و کدومش اینا مطابق با دین است و مطابق با واقع است و کشف از فعل الهی میکنه. اگه 100% بود نتیجهش، بله میتونیم بگیم این با دین یکیست، به یک معنا، یعنی تنافی نداره هیچ با دین، دین هیچ وقت اون رو ابطال نمی کنه، نظر مخالفی نمیده. اما اینجور نیست. خب دین در حال، در حال تحول، هر روز یه نظریه میده، فردا یه نظریه دیگری، این رو نمیشه بگن که همیشه مطابق با واقع. به هر حال باید گفت که اون علمی که مطابق واقع است، اون هیچ وقت منافاتی با دین ندارد، یعنی تعارض علم و دین رو اصلا صورت مسئلش پاک میشه. بگیم علم یعنی اونی که مطابق واقع است، اون گزاره‌ای که مطابق واقع است، اونی شب با علم با دینش وقت منافات نداره، دین اون رو نفع نمی‌کنه. اما اونی که واقع است ما باید سر و کار داریم، این حقایق ثابتی که لایتغیر باشه در علم نیست، خیلی کمی، غالبا نظریاتیست دائما در حال تحول و تکامل و نسخ و ابطال. از کردم کسانی دیگری هم گفتم بله این نظریاتی که در کتاب در منابع دینی ذکر شده اینا سازگار نیست با دین، صاف یا باید اینو قبول کرد یا علم رو، و چون علم رو نمیشه رد کرد یعنی دین رو باید حذف کرد. منطقه اونشو که خیلی معتدل بودن و اینا گفتن دین رو تفسیر میکنیم به تفسیر دیگری، یه راهش هم همون این که زبان دین زبان خاصی است. این تاریخچه مسئله بود که اصلا چطور شد مسئله اسلامی کردن دانشگاه مطرح شد، بعد صحبت علم دینی و غیر دینی مطرح شد و نظریاتی که مختلف داده شد و بحثایی هم که در چند جلسه انجام گرفت عمدتا محورش علم دینی و غیر دینی بود. شاید بشه گفت که اصلا طرح کردن علم دینی و غیر دینی خیلی کار درستی نبود. ما میبایست اول اسلامی کردن دانشگاه ها را مطرح بکنیم که در مقابل این تهاجمات، در مقابل این انحرافات، تضادهایی که هست چه باید کرد؟ یک شب اینه که باید تحولی، تکاملی در علوم پیدا بشه. نقص های این علوم داره و نقص هاشو مطرح کرد. اما اینکه علم دو جور است، دینی و غیر دینی و داریم نداریم چیکار باید کرد و این حرفا، به نظر من یک زاویه انحرافی تلقی بشه اولاست از اینکه یک مسئله اصلی اینا ما حساب کنیم. خب حالا بعد از این مقدمه اصلا نظر ما نسبت به این مسائلی که توی دانشگاه مطرح میشه چیه؟ چین برخورد ما، یعنی نگاه ما چیه، نظر ما چیه و چه پیشنهادی داریم ما؟ حقیقت اینه که ما در نه تنها در علومی که دانشگاه ما تدریس میشه، به طور کلی در روی کرد علوم که امروز در دنیا مطرح است عمدتا از غرب و ما یک انعکاسی از همون چیزی که از غرب آمده. حالا منم ترجمه یک حرف به حرف و کلمه به کلمه هست خیلی. این جریان علمی که بعد از رنسانس مطرح شده و امروز به اینجا رسیده به نظر ما چند جور چند تا عیب داره، کمبود داره. شناسای این کمبودها میتونه کمک کنه به اینکه ما دانشگاهامون به گونه‌ای بشه که اولا در داخل خودمون با اهداف و اغراض و آرمان‌های اسلامی و انقلابیمون مرافق داشته باشه، بعد بتونه اصلا این نگرش جهانی را نسبت به علم عوض کنی. ما هیچ نباید بعید بدونیم که اگر واقعا به خود بیاییم و خود را بشناسیم و تلاش صحیح بکنیم، ما بتونیم در این زمینه پیشگام بشیم برای تحول در کل علوم در دنیا. مگه تحولی که در از رنسانس در اروپا پیدا شد چطور بود؟ مثلا یک کسایی چهار تا چشم داشتن اومدن تحول ایجاد کردن، اون کسایی نشستن فکر کردن، مغزشون رو به کار گرفتن. نه استعداد ما کمتره، نه مبانیمون کمتر است، فقط همتمون ضعیف تره. یه خود خودباختگی پیدا کردیم در مقابل غرب، یه خود هم همتمون ضعیفه، سر کارهای روزمره صرف میشه، به مسائل اصلی نمیپردازیم. هیچ بعید ندونید که ما بتونیم اگه در مسیر صحیح قدم برداریم برای تکامل علوم خودمون، ما بتونیم پیشگام بشیم و یه تحول جهانی در علم بدید بیاریم. هیچ بعید ندونید. برای این کار باید اول آسیب شناسی کرد که این علومی که ما داریم چه اشکال هایی داریم. یه مقدمه عرض بکنم باز که قبلانم اشاره کرده بودن، توجهش بهش برای توضیح مسائل مفیده. ما ببینید در هر علمی خواه نخواه یه محوری برای علم تعیین میشه، یه موضوعی که درباره احوال و عوارض و مصادیق و اقسام و انواع اون بحث میشه. در طب راجع به بدن انسان و سلامتیش بحث میشه، در کیهان شناسی درباره اجرام علوی صحبت میشه، در زمین شناسی، در گیاه شناسی، جانور شناسی، هر علمی موضوع خاصی داره. در اونجا سوالات ابتدا مطرح میشه که باید در اون علم به اون سوالات پاسخ داد. برای اینکه یعنی مجهولی داریم، باید در سایه این علم اون مجهول کشف بشه، پاسخ داده بشه، معلوم بشه. تبدیل کردن اون مجهول به معلوم با استفاده از یه معلوم دیگری خواهد بود. این همون چیزی که در منطق ما خیلی روش کار شده، مثلا در برهان شفا مفصلا در باره این بحث. حالا در سایر چیزها معروف هست، بالاخره ما در هر علمی از یک اصولی تبعیت میکنیم. این اصول برای ما از اول پذیرفته شده هست، اینا رو تلقی به قبول میکنیم. اینا پیش فرض هاست، اینا اصول موضوعه هست، بر اساس اینا مسائل حل میکنیم. حتی در ریاضیات، مثلا در هندسه، کسایی که آشنا هستن و از ما خیلی بیشتر متخصص هستن میدونن کل اصول مسائل هندسه مبتنی است و چند تا اصل اوکلیدس، اصول اوکلیدس معروف داره. این اصول را بیان میکنن، اینا میگن اثبات شد که دل اثبات نمیخواد، این مسائل ثابته. بر اساس این اصول مسائل دیگری را حل میکنن. در هر علمی شما حساب بکنید نهایتا میرسه به یه سلسله اصولی که مسائل اون علم بر اساس این اصول حل میشه. این اصول خودش کجا اثبات میشه؟ بعضی از این اصول هست در یه علم دیگری اثبات میشه که چه بسا هم ارزم باشه کنید. ملاحظه بفهمید، مثلا در پزشکی امروز از مسائلی استفاده میشه، بسیاری در داروهای جدید، داروهای شیمیایی، بسیاری از اینها از قواعد شیمی استفاده میشه، از چیزایی که در شیمی ثابت شده میان در پزشکی از اون قواعد استفاده میکنن. در بعضی از معالجات حتی از اصول فیزیکی استفاده میشه، فیزیوتراپی ها، نمیدونم بادکش ها، ماساژ ها و اینا چیزا دیگه به قواعد فیزیکی است. خیلی جاهاش از مثلا مسائل نور استفاده میشه یا حرکت استفاده میشه که هر کدومش علم خاص خودش داره. اما وقتی در پزشکی صحبت میشه نمیان مسائل پس کنی انکسار نور را در پزشکی مطرح بکنم، یا فرض کنید قواعد مکانیک را درباره بادکش ها یا درباره ماساژ ها بیان بکنند. این قواعد در جای دیگه اثبات شده، اعتماد می کنند به اون مسائلی که در یه علم دیگری اثبات شده، استفاده می کنند ازش برای حل مسائل این علم. این چیز شایعی است که همه می دونند برای اثبات هر مسئله در علمی از اصول موضوع و از مصادرات استفاده میشه. تعبیه های امروزی چه غالبا میگن پیشفرض ها. یه پیشفرض هایی داریم، بر اساس این پیشفرض ها مسئله حل میکنیم. خب اگه بخواییم واقعا یقینی باشه، قبلا ما باید اون پیشفرض ها رو اثبات کرده باشیم. اون پیشفرض ها خودش مبتنی است برای اصول دیگری، آخرش میرسه به اصول معرفت شناسی که اصلا از درک ما از کجا صحیح باشه، ادراکات حسی ما از کجا درست باشه. عقل اونجایی که میگیم عقل اونجا قضاوت میکنه، عقل چیه، قضاوتش از کجاست، بر چه اساسی، چیزایی که برمیگرده به معرفت شناسی. اگه منطقا ما بخواییم در یه علمی همه این مراحل را درست اثبات کنیم، اول باید معرفت شناسی شروع کنیم، بعد از قواعد منطق استفاده کنیم برای استنباط مجهولات از معلومات، بر اساس این قواعد منطقی باید قواعد هستی شناسی عامه، اون که میگیم امور عامه، متافیزیک ازش استفاده کنیم، بر اساس اونها در هر رشته از علوم موضوع خاص خودشا در علوم انسانی انسان را باید تعریف کنیم و بشناسیم. بعد از اصول، این اصول که شما، اینا همه اصول موضوع است، یکی یکی که به ترتیب اثبات کنیم. یه عمر نوح میخواد معرفت شناسی رو حل کنیم، بعد مسائل فلسفی رو، منطقی رو، بعد فلسفی رو، بعد انسان شناسی رو، تا برسه به یه رشته از علوم. این کار شدنی نیست. این است که بشر همیشه این روش رو از اون وقتی که علوم رواج پیدا کرده و دانشگاه ها تأسیس شده اینا پیش گرفت که در هر علمی اول برای احوال یک موضوع خاصی صحبت می کنن، اون اصول موضوع را مفروض می گیرن صحتش را، می گن قضیه برهانی می شود به شرط اینکه این علم در اونجا ثابت شده باشه. اما دیگه در خود اون صحبت نمی کنن، برای اینکه بخوان صحبت کنن کار به درازا می کشه، به جایی نمی رسه بحثا. حالا مثلا شما بگید که در طب میگن فلان دارویی رو که شما استفاده کنین این مولکول های غذایی رو میشکنه و این رو تبدیل میکنه به قابل هضم میکنه، این داروی اعصاب داره مفیده، یعنی بدم چنینه یا چنانه، فلان انرژی رو تولید میکنه و چیزهای از این قبیل. اما این که اصلا مولکول چیه؟ میشکنه یعنی چی؟ چطور میشه یه مولکولی میشکنه؟ این مربوط به فیزیکه، مربوط به شیمیه، ربطی به پزشکی نداره. اینا باید مفروض بگیریم، این در جای خودش باید بحث بشه. اما منطقا اگه بخوایم بحث بشه، اول ما باید معرفت شناسی شروع کنیم، بعد منطق، بعد انتولوژی، بعد انسان شناسی، بعد عرض کنم که من موضوعات هر علم خاصی تا برسیم به اون موضوعی که مورد نظر است. پس به طور طبیعی همه علوم مبتنی هستند بر یه سلسله قواعد قبلی. اولین علمی که دیگه مبتنی به هیچ قاعده قبلی نیست کدومه؟ قبلا میگفتن فلسفه اولاست. اون وقت علم معرفت شناسی هم جزء فلسفه اولا بود، علم مستقلی نه. اما اگه معرفت شناسی رو ما جدا حساب بکنیم، شاید بگیم اولین علم معرفت شناسی. اصلا ما ببینیم میتونیم چیزی بفهمیم یا نه، اگه چیزی رو میتونیم حل بکنیم از چه راهی است، ابزار شناخت چیه، چند از اعتبار دارن اینا. اما اگه بخوام تفصیلا همه اینا رو خود بحث تحقیقی بکنیم، هیچ وقت به جایی نمیرسه. بنابراین همه این چون چه در علوم انسانی امروز ما دانشگاه بحث میشه مبتنی از بسیار اصول موضوعی. تعیین اون اصول موضوعی خودش کار یک کارستان است که این اصول موضوعی این قضیه چیه و بعد کیفیت ترتیب پذیرفتن اصول موضوعی که های اصول موضوعی صحیح هست ما در اینجا به کار میبریم یا اون اصول موضوعی ربطی به اینجا نداره یا اصل موضوعی بی خود میگن ادعا میکنن مطلب صحیح است اصل خاصش باطله. این روش کار صحیح منطقی اینه اما عملا اون چه میشناسیم در دانشگاه اینجوری نیست. شما در روانشناسی وقت دانشگاه کتابی درس میکنید، کسی دوره لیسانس میگذرونه، بر فوق لیسانس دکترای دانشگاه روانشناسی میگیره، اگه ازش بپرسید که آقا این مسائلی که شما در روانشناسی میگید در چند تا اصل موضوع مبتنی هست، این اصول موضوع از کجا استفاده شده؟ بله اصول موضوع روانشناسی چکار به اصول موضوع نه؟ فلان دانشمند اینجور گفته، تجربه ها اونجا کرده، آزمایشان کرده، اینم شده نتیجه. این که خود این تجربه چه اندازه صحت دارند، چه اندازه اعتبار داره، آیا تجربه کاملی است یا نه، چگونه شما از این تجربه که شده این تفسیر را انجام میدید، این نتیجه را میگیرید، آیا نتیجه گیری صحیحی است یا نه، اینا اصلا فارغ از این. در صورتی که اگر بخواد شما نقادی کنید که این کاری که این کار صحیح هست، باید ببینید این نظریه‌ای که داده مبتنی بر چه اصلی است، اون اصول موضوع از کجا آمده، آیا اون اصول موضوع صحیح هست یا نه. اگر یادتون باشه مقام معظم رحمه‌ای در سفری که به قوم داشتن روی این تکیه کردن که علوم انسانی دانشگاهی ما مبتنی بر اصول غیر اسلامی است. این معناش این نیست که ایشون یه چیز مثلا مندرآوری گفته باشه. هر علمی مبتنی بر یه اصولی است، منتها اون اصول اگه در جای خودش اثبات شده و صحیح هست، نتایجی که ازش گرفته میشه میتونه صحیح باشه، اما به خود اون اصول غلطی. عمدتاً در بیشتر مکاتب روانشناسی رایج ما امروز و عملاً اون چه بیشتر در دانشگاه‌های ما تدریس میشه، اصول روانشناسی ما مبتنی بر ماتریالیسم، بر اصالت ماده و اصالت بدنه. اصلاً اعتقادی به وجود روحی که مستقل از بدن باشه ندارند و تلاش میکنند که هر روز شواهدی پیدا کنند برای اینکه اینی که شما روحی که میگید همین فعل و انفعالات مغز و اعصاب، چیز دیگری نیست. بنده خودم با این گوشای خودم از تلویزیون همین چند روز قبل شنیدم که استاد روانشناسی در باره این بحث میکرد، تأکید میکرد که اینکه میگم روح چیزی همین فعل و انفعالات از مغز نیست، تأکید میکرد. وقتی ما با این بینش نگاه بکنیم به انسان، به روان انسان، ما توقع داریم که نتیجه‌ای که می‌گیریم مطابق باشه با ارزش‌های اسلامی. با ما نمی‌گیم این درسته یا غلط، می‌گیم شما اینو بررسی کنید طبق همون روشی که خودتون میگید اثبات علمی می‌شود، این مسئله رو اثبات کنید که چطور از کجا میگید روحی نیست. شما میگید چیزی علمی هست که با تجربه آزمایشگاهی ثابت بشه و قابل ارائه به غیر باشه، نه شرط این است که قضیه علمی باشه. میگم شما تو آزمایشگاه ثابت کردید که علمی بود به روحی نیست، مگر نبودن هم قابل اثباتی به وسیله آزمایش؟ اون چی شما آزمایش میکنید چیزایی که هست، میگید با این آزمایش اینو اثبات کرده. اون روابطی است که بین اندامهای بدن هست، بین اعصاب هست، بین حالات روانی و حالات عصبی و حتی جریان خون و تنفس و امثال اینا، همه اینا صحیح. اما به چه دلیل میگی چیز دیگری نیست؟ اون نیستش از کجا اثبات میکنی؟ پس این نظریه شما علمی نیست به دلیل همون تعریفی که خودتون از علمی میکنید. حالا اگر این احتمال رو دادیم که با خدا واقعا غیر از بدن چیزی دیگه باشه، روابط متقابل بین روح و بدن هست، نه اینکه فقط روح یک انفعالی، یک حالات انفعالی از اعصاب و سلولهای مغز و این حرفا باشی، نه خودش یک واقعیتی داره، ولی اون دیدنی نیست. مگه هر چیز واقعیت داره باید دیدنی باشی؟ این یه مسئله است. نقد علوم از جهت مبانی و اصول موضوعش، این کار علمیه یا دینیه؟ ما بگیم آقا این استدلالی که شما کردید بر اساس تعریف خودتون این استدلال علمی نیست، به این دلیل این یک کار دینیست برخلاف علم است. این غفلتی کردید شما بی جهتی اصل موضوعی را پذیرفتید پیش خودتون بر اساس اصول ماتریالیست که غیر از ماده چیزی وجود ندارن، غیر از ماده و انرژی، اینو پذیرفتید که بنابراین روحی هم نیست. اون نتیجهش هم این هم که خدایی هم نیست، قیامتی هم نیست، وحی هم نیست، اون هم نتیجهش هست. اون از کجا شما اثبات میکنید؟ این که میگیم بر اصولی مبتنی میشه که از مطابق قرآن و روایات باشه، نه برش که تعبدن بگیم قرآن اینجور گفته. اون چه قرآن گفته علمیست، برهان دارد، از این جهت داره ما ارزش داریم. پس یک نقد ما بر اصولی، بر اون چه باز روش های علمی و بحث های علمی که در دانشگاه های دنیا مطرح هست و از جمله دانشگاه های خودمون که اقتباسی از اونا، این است که اینا مبتنی برای اصول موضوعی است که در جای خودش اثبات نشده بلکه رد شد. نهایتا این اصول برمیگرده به کلی ترین اصولی که در فلسفه اثبات میشه. یکی از سوالات این بود که فلسفه اسلامی چه دخلی داره در تحول در علوم و اینا. فلسفه اسلامی یعنی فلسفه اینیست که یعنی وحی بهش نازل شده، یعنی فلسفه ایست که ما امروز بر اساس اصول عقلانی اثبات میکنیم و بر اونها موافق است با نتایجی که در دین ازش میگیریم. این که اون چه در فلسفه اثبات میشود، نمیگم همش هر فیلسوفی هر چی گفتی، اما در فلسفه باید اثبات شود که علیتی وجود دارد یا ندارد، بین علت و معلول چه رابطه ایست. این مسئله فلسفی است. امروز علت و معلول در مفهوم غربیش همونیست که هیوم گفته، یعنی تعاقب دو پدیده. اگر دو پدیده رو پشت سر هم دیدیم تحقق پیدا میکنه، اول این پیدا میشه بعد دومی، مکرر اتفاق دارد، میفهمیم علیت داره. مثلا کبریت ها میزنیم روشن میشه، حرارت ایجاد میشه. هر وقت کبریت میزنیم نور پیدا میشه، حرارت پیدا میشه. پس کبریت زدن علت از روشن شدن، حرارت پیدا شدن معلول است. این تعریفی است که از علت معلول دارن. دو تا پدیده ای که متعاقبن یکی پس از دیگری به وجود بیاد اسمش میزنن علت معلول. در فلسفه ما این یک نوع علت بسیار ضعیفی است. میگن علت اعدادی. علت حقیقی این است که اصلا معلول از علت جدا شدنی نیست. پس یه پرتویست از معلول و امکان ندارد که معلول رو از علت جدا کرد. اگر معلول از علت جدا بشه هیچ میشه. اصلا تحققش و واقعیتش وابستگی به علت است. این در فلسفه اسلامی اثبات میشه. استاد دانشگاهی که سالها در دانشگاه های آمریکا تحصیل کرده و تدریس کرده، به مناسبت های ما با هم ارتباطی داشتیم و من دارم تازه یاد میگیرم که اصلا علیت یعنی چی؟ اصلا من علیت رو اینجور نمیفهمیدیم. علیت همون تعاقب پدیده، دو پدیده است. شما یه چیزی جدیدی دارید میگید. به این معناست که ما بین خدا و مخلوق علیت و معلولیت میگیم. نه با من یه تعاقب دو پدیده. تعاقب پدیده که پدیده اول از این بیره را بود. تقدم زمانی باید داشته باشی. موسیقی علیت و معلولیت یعنی سون. این چیز اعدادی است. خب حالا ما کدوم را قبول بکنیم؟ اگر یک اصلی قضیه‌ای مبتنی شد بر اصل علیت، اصل علیت اونی که در فلسفه مغرب زمین است باید پذیرفت، یا این یا کسان که اصلا ما چکار به فلسفه داریم؟ نه کاری ندارید، ناخودآگاه شما مبتنی است. شما وقتی دارید میگید علتش این بود، یعنی اصل علیت را پذیرفتید و علیت را همین میدونید. نمیتونید بگید ما کاری به فلسفه نداریم. همین که میگید علت هست معلول هست، این شد فلسفه، شاخ نداره واسه فلسفه. یا این نظر رو میپذیرید یا اون نظر رو، نمیتونید بگید هیچ کدومش. بالاخره علیت چی میدونید وقتی میگید علت هست و معلوله؟ ناچار همه این قضایا مبتنی است برای اصول فلسفی. اگه فلسفه حقی باشد که ما میگیم فلسفه اسلامی حق است، حالا اون سر جای خودش، ما میگه فلسفه است درست، اون باید زیربنا باشه برای دلایلی که ما در علوم ازش استفاده میکنیم. اول باید اونا رو حل کنیم. پس فلسفه تقدم دارد برای علوم، برای اینکه اصول موضوعی علوم رو تشکیل میده. تا این اصول رو ما از فلسفه نگیریم، نمیتونیم در نتیجه صحیح از علم بگیریم. خیال میکنن مسئله اثبات کردن. این پادر هواست. فرض این است که اصل علیتی باشد، اصل علیت درست تعریف شود، رابطه بین علت و معلول معلوم باشه، مناسبات علت و معلول روشن باشه، بین علت و معلول چه مناسبت هایی باید باشه، اون وقت ما بتونیم نتیجه صحیحی بگیریم. پس یه اشکال ما بر کلیه روشی است که امروز در تحقیقات علمی دنیا وجود داره، و این است که اینا رو بر مبتنی بر اصول موضوع صحیحی نمی کنن. گاهی ناخودآگاه مبتنی می کنن بر اصولی، گاهی هم آگاهانه، و این اصول غلطه. فلسفه صحیح اونا رو رد می کنن. بعد نوبت می رسه، حالا فلسفه رو باید که خواهد توی اثبات بکنیم، بعد کم کم می رسه به یه اصول اصلی تری که باید در معرفت شناسی اثبات بشه. خب ما میگیم این همه جا آخرش که میرسه به این که خب عقل آدم میفهمه، عقل که اینجوره. خب عقل یعنی چی؟ میفهمه یعنی چی؟ چجور میشه عقل چیزی میفهمه؟ چند جور ما ادراک عقلی داریم؟ این مسئله جدیست. فیزیک نمیتونه جواب بده، شیمی نمیتونه جواب بده، کیهان شناسی نمیتونه جواب بده، حتی فلسفه بنگه متافیزیک انتولوژی نمیتونه اینو جواب بده. این من عرفت شناسی باید جواب بده. اگه اون در جای خودش اثبات نشده، شما هر چی به عقل نسبت میدید پادر هواست. شاید عوضی میگید عقل اینجور میگه، عقل اینجور نمیگه. این که الان زبان ما شاید عقل من اینجور میگه، عقل من و تو که دوتا عقل نیست، عقل یه جور قضاوت میکنه. اگه عقل است همه عقل ها یه جور میگه. اینکه میبینیم اختلاف هست من میشه این حکم عقل نیست. خود این عقل چیه؟ چجوره؟ احکامی چجوره؟ داستان بسیار مفصلی داره. سالها بزرگانی از مغرب زمین هم رو عرض می کنم. تنها ما نیست، تعصب شخصی نیست. بزرگانی زحمت های زیادی که شد تا این مسئله رو حل بکنند. یا نظریات قابل قبولی داده باشه. نقل، اولین نقلی که به همه این روش های علمی هست اینه که اینا درست معلوم نیست بر چه اصولی مبتنی است و این اصول کجا اثبات شده و آیا صحیح است یا صحیح نیست. بنابراین تحولی که ما میگیم در علوم باید پیدا بشه، باید کسانی متخصص باشند در معرفت شناسی، مسائل معرفت شناسی را اثبات کنند، این اصول موضوعش را تحویل دیگران بدن. اون کسی که یک عمری در معرفت شناسی بحث میکنه دیگه نمیتونه تو پزشکی کار بکنه، وقتش نمیرسه. اون باید زحمتشو بکشه این اصول رو تنقیح کنه. اگه گفتن این قاعده چیه بگن در فلان جا اثبات شده به مراجع. ما فقط نتیجهش را به اون کسی که میخواد در اون علم تحقیق کنه بهش تحویل میدیم. این مناسبت علت و معلول باید این باشه. اما اثباتش در فلسفه است، عمری زحمت را تا اثبات بشه و حل بشه. این یه اشکال مال کلیه علوم، اهم از طبیعی، علوم انسانی، علوم پایه، علوم دستوری، غیر دستوری، همه این اشکال برش مبتنی است که این اصول موضوعش درست مشخص نیست، باید اینا قبلا در جای دیگه اثبات میشه و این کار نشده. شما در دانشگاه شما کجا سراغ دارید که در یه هر رشته‌ای می‌خواد وارد بشید مسائل معرفت شناسیش بیان بشه، مسائل هستی شناسیش بیان بشه، حقیقت انسان و همه علوم انسانی مال انسانه. اگه انسان یعنی همین بدن، این خوب و بدش چیه؟ این تابع قوانین مکانیکی و قوانین فیزیکی و شیمیایی است، یعنی فلان فلات جبری دیگه، خواست و اراده و مؤاخذه و چرا همچی کردی چرا نکردی، قوانین اقتضا کرد. فعل و انفعالات فیزیک و شیمیایی در بدن من پیدا شد که این حرکت عصبی در مغز من پیدا شد، این حرکت باعث شد فلان میلی پیدا کردم، این میلم باعث شد این کار انجام بدم. به من چی؟ تا ثابت نشه که انسان یه بعد دیگر غیر مادی داره که تابع این قوانین جبری مکانیکی نیست، شما اصلا جایی برای این توبیخ ها و دستور و نهر و نهی ها ندارید. بخواد یه پدیده عوض بشه، شما باید عوامل فیزیک و شیمیایی شما ببینه تغییر بدید. یکی میگه تو باید این کار بکنی، چرا نکردی؟ میگه من کیم؟ چیم؟ خواص فیزیک و شیمیایی بود در من ایجاد کرد، این حالت در من پیدا شد، دنبالشو میفهمم. و من چیم ازم؟ من همینم دیگه. مؤاخذه و ثواب و عقاب و پاداش و کیفر و همه اینا برباد است. و یه همچون مکتبی چه حق دارند راجع به اخلاق بحث بکنی؟ چه اخلاقی؟ شما برو از پدیده های فیزیک و شیمیایی بدن بحث بکن. این کار خوب است یا بد؟ خوب و بد یعنی چی؟ باید ببینید عوامل طبیعی بدن چه اقتضایی دارن، چه عواملی در خارج تاثیر میذاره، چه پدیده‌ای به وجود. پس تا ما معرفت شناسی صحیح نداشته، هستی شناسی صحیح نداشته باشیم، انسان شناسی صحیح نداشته باشیم، سایر پدیده‌هایی که متوقف بر اینها هست پاسخ صحیحی نخواهد داشت. هر چی گفته بشه پادر هواست. پیشنهاد اینه که شما بیایید این روابط را درست مشخص کنید، مبتنی کرد در اصول صحیحه. مسلمانید مسلمان، کافرید کافر. عقل آدمیزاد اینو میگه، این منطق است. تا این کارو نکنید پا در هواست. این یک کار مال همه علوم. مسئله دوم علوم دستوری است. یه سلسله امور ما اصلا ماهیتاً دستوری هم مثل اخلاق. اصلا کار اخلاق، اخلاق هنجاری همینه که چه خوبه چه بده دیگه. یعنی این کار را بکن، این کار را نکن. باید و نباید توش هست. یه سلسله علومی اصلا باید و نباید نداره. مثال ریاضی. به یک معنی باید و نباید داره. میگن اینجور چهار امر را انجام میده تا این به نتیجه برسه. اما اون باید واقعی ارزشی نیست. ما هم بیان روابط هستن واقعا. به هر حال اون یه سلسله علومی داریم، دو جنبه دارند. یک بخش توصیفی دارند، یک بخش دستوری یا تجویزی به اصطلاح. مثل اقتصاد. اقتصاد یک فرمول‌هایی است که از روابط عینی و از تجاربی که بین زندگی اجتماعی ها هست به دست میاد، این فرمول رو کشف میکنه. مثل اینکه وقتی بین عرضه و قانون عرضه و تقاضا دیگه اصلی نرخ شاباسی داره در اقتصاد، هر کی چیزی از اقتصاد بلد باشه قانون عرضه و تقاضا رو میدونن دیگه. میگن دست غیبی هست که قیمت ها رو تعیین میکنه طبق قانون عرضه و تقاضا. این یه مسئله است که این رابطه کشف بشه. یه مسئله این است که اگر ما بخوایم تغییری بدیم چه باید کرد. وقتی یه جنسی گران هست چه باید کرد که ارزان بشه. این باید و نباید که پیش میاد غیر از مسائل علمی یک ارزش های شخصی و گروهی درش اثر میذاره. همین فرمول های اقتصادی در یک محیطی، در یک زمانی یک تأثیری رو داره در یک محیطی. مثلا در ماه محرم لباس مشکی زیاد باشه، این رفتی به اقتصاد نداره. اون که باعث میشه مردم تقاضاشون نسبت به لباس مشکی زیاد بشه، مال یه بحث ارزشی است. احترام میگذارن به عزاداری سید و شهدا در این ماه لباس مشکی بپوشند، عنوان احترام. واضح میشه جنس بازار کم میشه، بعد گران میشه. قانون عرضه و تقاضا حاکم است، اما خود قانون عرضه و تقاضا نمیگفت امروز بناست لباس مشکی گرون بشه. در محیط شیعه اینجوری میشد، در این محیطی که اصلا به این مسائل اهمیتی نمیدن، ارزش قانون داشته تغییری نمیکنه. دستورهایی هم که داده میشه که چه کنید تا این مسئله اجتماعیتون حل بشه، این باید مبتنی بر اون جهات ارزشی باشه. هر کسی تابع نظام ارزشی که پذیرفته یک روابطی. مثلا حالا فرض بفرمایید در محیط های ما صرف از استانها ما داریم انگور زیاد به عمل میاد. خب ما از استفاده کردن انگور میکنیم، کشاورزان ما انگور رو میفروشن، یکی شیرش رو میگیرن یه جور، یکی سرکه هم ازش میگیرن، سه تا محصول مثلا ما از انگور میگیریم. اما توفاله هاشو دیگه دور میریزن، استفاده نمی کنن. از حبه های انگور استفاده نمی کنن. اما همین انگور در یک کشور اروپایی مثل آلمان یا مثل ایتالیا، در اونجا یه استفاده خیلی کلانی ازش میگیرن برای مشروب سازی. خب اقتصاد چی میگه؟ میگه آقا اگر میخواد شما بیشتر ازش استفاده کنید، کاری کنید که از این میوه خدا دادی بیشتر استفاده کنید. خب این مقدار مشروب بسازید تو بازار بفروشید، گرونتر بخرن ازتون. علم اقتصاد توش ننوشته که مشروب ایجاد کنید، تولید کنید. اون میگه از هر ماده شما حد اکثر استفاده رو بکنید که دور ریختش کمتر باشه به نفعتون است. خب صحیح هم. اما حالا ما بیاییم مشروب ایجاد کنیم یا نه؟ علم اقتصاد اینا نمیگه. اما نظام های اقتصادی که مبتنی بر ارزش های خاصی هستن در بعضی کشورها میگه بله. مثل بسیار از کشورها اروپایی. شما که در آلمان ببینید، در مثلا بعضی از استانهاش مثل استان مونیخ، مثلا استان بایر، اونجا میشه اصلا بیابون در بیابون همش انگور. چجور اینا رو عمل میارن، چجور چیز میکنن که پرندگان و اینا ازش میکنن، چجور به بار میشنن که همتو که دارن راه میرن بچینن میوهایی دیگه خماراز شدن نخواسته باشه. چقدر زحمت میکشن بیابون داره بیابونه باشن. اون دوتا اینا صرف مشروب مشروب سازی میشه. درآمد های کلانی هم داره. خب اقتصاد میگه مشروب بسازید. علم اقتصاد نه، علم اقتصاد میگه این رابطه بینه این منابع طبیعی هست با این قیمت افزوده ای که در اثر کارهای شما حاصل میشه. اما باید این کارا کرد یا نکرد، این دین ماست و نظام ارزشی ماست و چیزهایی است که جنبه های فردی گروهی اینا داره بر اساس یک نوع خواسته های خاصی. کلیش این است که بر اساس یک نظام ارزشی. پس برای اقتصاد ما یک اقتصاد دستوری داریم که این کار بکن نکن، اون متأثر است از نظام ارزشی و اون به نوبه خودش متأثر است از جهانبینی. بینش ما نسبت به عالم، نسبت به دین، به خدا، به پیغمبر، به امام چیه؟ اون وقت ایام محرم باعث میشه عزاداری کنیم، عزاداری ما باعث میشه لباس مشکی بپوشیم، تقاضا به لباس مشکی زیاد میشه. این مبتنی بر اون ارزش هاست، اون ارزش ها مبتلا بر اون جهان بینی هست. این سه ایریس بین اینا وجود داره. حالا کسی بگه آقا اقتصاد میگه مشروب باید ساخت، علم اقتصاد هم چیزی نمیگه. علم اقتصاد فقط روابط بین این پدیده ها رو با منافعی که شما ازش می‌بینید بیان می‌کنی. اما باید کرد یا نه، این شما این که باید بشینید تصمیم بگیرید اگه من این کارو کردم چه منافعی داره، چه ضررهایی داره برای دنیام، برای آخرتم، کدومش ترجیح داره. اونجایی که تضاد هست بین منافع و مضار تشخیص بدم کدومش منفعتش بیشتره، عمل کنم ضررش بیشتره تعریف کنم. اینجا قرآن میگه و اسمهما اکبر من نفعهما. اون نمیگه مشروب سازی ضرر داره از نظر اقتصادی داره، میگه اسمهما اکبر من نفعهما. این اسم را ما توی زندگیمون خود به خود در زندگی طبیعیمون درک نمی کنیم. این ارزشی است که خدا میدونه برای این چه آثاری مبتنی میشه. وقتی مشروب زیاد شد، مشروب خوردن زیاد میشه، مشروب خوردن زیاد شد باعث میشه که امراض زیاد بشه، عقل مردم از کار بیفته، ضعیف بشه، ضررهای عصبی داشته باشه، ضرر امراض بی علاجی داشته باشه، حتی در سرطان موثر. و این چیزا اینا رو ما حساب نمیکنیم. فرض میکنیم که انگورا رو بفروشیم به یک کارخونه مشروب فروشی، نفعش بیشتره. او که میبینه میگه اسمهما اکبر من نفعهما. این دخالت نظام ارزشی است در علم. این دیگه علم اقتصاد نیست. متاسفانه این دو حیثیت در این علوم مثل اقتصاد، مثل روانشناسی، مثل جامعه شناسی، مثل مدیریت، بسیاری از این علوم که دو جنبه توصیفی و تجویزی داره قاطی هست دانشگاه ما. عملا یک کسی وقتی رو روانشناسی میخونه، مشکلات روانشناسی افراد را مشاور که میشه یا روانپزشک میشه، همون چیزایی رو تجویز میکنه که بهش یاد دادن. در بسیاری از موارد چنین هست، موارد شما سراغ داریم. این که میگیم علم باید اسلامی بشه، مال اینجاشی. علم علم است، اما اونجایی که عوامل ارزشی درش دخالت داره، برای نوع تجویز، نوع نسخه‌ای که میخواد تجویز بکنی به طرف، باید ارزش‌های دینی را فراهم. ارزش‌های دینی شاخ نداره، برمیگرده به مسائل خود انسان، یا در دنیا یا در آخرت، یا در زندگی فردی یا در زندگی اجتماعی، یا در کوتاه مدت یا در دراز مدت. خداست که میدونه مجموع این آثار چی هست و برایندش مثبت هست یا منفی. اون وقتی میگه میبینه برایندش منفی است، میگه نکن. این معناش این مضاد با علم نیست. علم نگفت بکن یا نکن. علم خالص روش بکن نکن نیست. اون بکن نکن ها عوامل ارزشی است که زمینه میشه به علم. وقتی اینجور شد، خب ما که مسلمان هستیم، خب باید ارزش‌های اسلامی ها رعایت کنیم. پس علوم دستوری ما باید تحول پیدا کنند بر اساس اینا مبتنی است، متأثر است از ارزش‌ها، نمیتونه نباشه. هر جا علم دستوری هست متأثر از ارزش هاست. اخلاق هست، سیاست هست، اقتصاد دستوری هست، مدیریت هست، روانشناسی هست، جامعه شناسی هم هست. در همه اینا جنبه دستوریش باید متأثر از عقل نظام ارزشی است. ما وقتی نظام ارزشیمون اسلامی است، باید این نظام رو حاکم کنیم. اینم یک نوع نقصی که در علوم ما داره، نقص دوم، نوع دوم است. مسئله سوم یه مسئله است که اون یه مقدار پیچیده‌تر است. و این است که گاهی در متون دینی مطالبی برذکر شده که جمعه ارزشی نداره، رسالش رسال واقع نمایی است. مثلا مثل همین که آسمان ها هفته است. این ظاهر کلامی من استفاده ازش میکنیم. ما در علم چنین چیزی اثبات نشده، یا احیانا چیزی اثبات شده که با این نمیسازه. مواردی هست، موارد میگن تعارض علم و دین، در یه مواردی از این قبیل. اینجا چه باید کرد؟ اینجا کلی مسئله به عنوان یک تئوری این است که هر جا علم قطعی باشد و بیان دینی قطعی هیچ تضاهمی نداره. اگر یک جای تضاهم دیدید یا در استفاده از متن دینی کوتاهی شده یا در اثبات مسئله علمی اثبات شده، این کلیشه. اما خب نمیشه همه جای نو اثبات کرد که این بیان ما خودش یک هنر بزرگی است، یه اجتهاد خیلی عظیمی میخواد، شاید از اجتهاد در فقه وسیع‌تر. تا همه موارد آدم بگه که اینجا اشتباه در کجا بود. راه حلش اینه که آقا شما این تئوری رو که وقت در یک کتاب درسی بیان میکنید بگید یک تئوری دیگری هم هست. به نظر میرسه که اون تئوری با ظواهر شرع چیزتر باشه، سازگارتر باشه. چه بسا فهم ما از ظواهر اشتباه بوده، یه روز معلوم میشه ما بعد فهمیدیم. چه بسا اون مسئله که علمی طرف نشده علمی نباشه، یه روز معلوم میشه غیر از این بوده. مثال واضحش این مسئله تکامل انواع، این که انسان آیا از میمون پدید آمده یا به طور ابتدایی ارتجالی آفریده شده. این مسئله خیلی در کشورهای اسلامی مطرح است، در کشور ما هم سالهای زیادیه که مطرح شده. بزرگانی، اشخاص بی‌غرضی، حتی اشخاصی از خود حوزه نظریه تکامل انواع را تأیید کرده. خب حالا چی؟ در خارج کسانی هستند از دانشمندان به نام فیزیولوژی در اروپا که شدیداً این تئوری را رد کرده. ما فیلمش رو داریم اینجا. اثبات کردن که این نظریه علمی نیست و هیچ راه اثباتی نداره، بلکه شواهد برخلافش هست. خود دانشمندان غربی، ما نگفتیم، ولی خب به هر حال هست. حالا ما چی بگیم؟ قاطعانه بگیم آقا این نظریه خلاف اسلام است، یا برعکس بگیم اون چه به اسلام نسبت داده شده اسلام نیست و این مطابق با علم است و آیات و احیانا روایات را به صورت دیگری تفسیر کنیم؟ این البته اینجور مسائل خیلی کمی، ولی خب میشه گفت در این مسئله چند تا تئوری هست. به نظر ما میرسه این تئوری با مبانی دینی سازگارتر باشه. هیچ وقت هم بر نمیخواد. ما قول ندادیم که هر مسئله را ما اثبات کنیم. نه هیچ عالمی هم چه قولی داده، نه هیچ عالم دینی اینجا قولی داده. خود جا نمیدونیم. منتظر هستیم تا شواهد بیشتری اثبات بشه، یکی از طرفین قطعی بشه. اما اینا میدونیم اگر چیزی با علم قطعی اثبات بشه منافاتی با منابع دینی نخواهد داشت. اینا کلیشو میدونیم. اما مواردی هست ممکنه نتونیم اثبات کنیم، نه اثبات کنیم که این یقین هر دوش زن نیست. کدومش ترجیح داره؟ و میگیم دو تا نظر هست. ممکنه این صحیح باشه، ممکنه اون. به نظر میرسه مثلا این بیشتر با منم. یا اصلا همین سکر میگه دو نظر. این قابل حله. اونجایی که ما مشکل داریم عمدتا در علوم انسانی است. اونم در علوم انسانی که دستوری هستن یا در بعد دستوریش. که اونجا ارتباط پیدا میکنه با مبانی ارزشی ما، کما اینکه دیگران هم متأثر هستند از نظام ارزشی خودشون ولو ناخودآگاه. ما اینجا را تأکید داریم که در این جایی که جنبه دستوری داره اینجا نظام ارزشی اسلام رعایت بشه، ازش غفلت نشه. پس پیشنهادهایی که داریم، یکی این که سعی بشه اصول موضوعه علوم درست تبیین بشه و اثبات بشه. یه مسائل علمی را همینطور بی مقدمه وارد نشیم، همونطوری که به ما تحویل دادن از خارج همینجور بیام سر کلاس برای بچه ها بگیم. بگیم آقا این مسائل مبتنی بر این اصول است، اگر اصولش صحیح هست بگیم، اگر نقصی داره ثابت نشده بگیم ولی ثابت نشده. این به طور کلی در همه علوم، در همه علوم نظری البته، هر جا جای دستوری درش هست، یا دستور محض است مثل اخلاق، یا جنبه دستوری داره مثل اقتصاد، مثل مدیریت، مثل روانشناسی. جنبه‌های ارزشی رو داره شایعت کنیم، یعنی واگذار نکنیم به ارزش‌های مادی که بر فرهنگ الهادی دنیا حاکم است. مبانی ارزشی خودمون رو دخالت بدیم. شما مبتنی بر اون ارزش هاست اینجور گفتید، ولی ما ارزشمون چیز دیگریست. مبانی ارزش این یک نوع تحول کلی است در همه علوم، در علوم انسانی که در اونجایی که جمعه دستوریه. یکی هم در مسئله برگردوندن به اصول موضوعش، اصول موضوع مشخص بشه. این تحول برای فقط در ایران نیست، ما به همه علمای دنیا میگیم آقا مسائلی که در علمی اثبات میکنید بدانید و نخواهید مبتنی برای اصول موضوعی است، اول برید اصول موضوعش حل کنید. یعنی امروز باید عالم علم بیش از هر چیز در درجه اول به معرفت شناسی اهمیت بدید، بعد به هستی شناسی، بعد به انسان شناسی. اگه خدمتی میخواد برای بشریت بکنید در این سه بود باید کار بکنید بیشتر. اینان پیشنهادهایی که ما داریم. آخرش برمیگرده به یه جایی که شما میگید در علمیه نظریه اثبات شده مثلا یا مشهور است مثل تکامل انواع و بعضی آیات قرآن خلافش هست، یا برداشت ما از اینه که لاغل خلافش هست. اینا هم آخرش این است که بگید دو نظریه هست و به این نظر میرسه که مثلا این یکیش با مبانی اسلام آسانتر هست، یا حتی اگر به اینم نظر نمیرسه نگید. اما بذاریم اینا علامت سوال جلوش بذاریم، اینا هنوز حل نشده، مشکلی ایجاد نمی کنیم. اما به ذرس قاطع بگیم نه، علم اثبات کرده است که انسان حتما از شامپانزه به وجود آمده و چنین و چنان. خب به چه دلیله؟ مخصوصا اینکه بسیاری از علمای به نام خود مغرب زمین مخالفه نظری هم. چه اصلاحی داریم ما که مسلمان هستیم بیاییم و نظری ملحدینشون را تأیید بکنیم؟ این خلاصه عرضی بود که ما در اینجا به نظر میرسیم که جمع‌بندی کنیم از کل این بحث ها به این نتیجه میرسیم. حالا اگر آقایون سوالی داشته باشن در حدی که فرصت هست، بنده از احتش بر بیام جوابی از خواهم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.